شمنی خبری مجله لسید سمی عباس نواوری.
تشکر سالی محمد. سالی خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم از اجلاس ناتو در رابطه با افغانستان، بحث روی آینده والی بلخ عطا محمد نور و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
جلسه وزرای دفاع ناتو در بروکسل و بحث در مورد افغانستان، رد خبر برکناری والی بلخ از سوی حکومت، اظهارات گلبدین حکمتیار در اولین کنگره حزب اسلامی و هشدار رئیس جمهور ایران به عربستان سعودی. تفصیل خبرها. در جلسه فردای وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو، اوضاع جاری افغانستان و اقدامات بعدی ناتو برای این کشور مورد بحث قرار می‌گیرد. ین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز در حاشیه جلسه وزرای دفاع ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت: وی می گوید فردا با شرکای ماموریت حمایت قاطع خود برای افغانستان ملاقات می کنیم. اوضاع امنیتی در افغانستان نارام است، ولی قوای افغان در حال پیشرفتند و مانع رسیدن طالبان به اهداف استراتژیکشان می شوند. ایالات متحده قبلا نیروهای بیشتر به افغانستان مستقر می سازد و متحدین دیگر ناتو و شرکای ما تعهدات جدید را برای ادامه تقویت نیروهای افغان می کنند تا آنها بتوانند بر ضد تروریسم بین المللی مبارزه نموده و راه را برای یک حل دوامدار سیاسی هموار کنند. این اظهارات آقای ستولتنبرگ یک روز بعد از آن ایراد شد که وی از اعزام 3000 سرباز بیشتر ناتو به افغانستان سخن گفت. جزئیات در جریان امین مجله خبری. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که حکومت تا حال کدام تصمیم را در مورد برکناری عطا محمد نور والی بلخ اتخاذ نکرده است. شاه حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک کنفرانس خبری در رابطه با خبر استعفا یا برکناری آقای نور گفت:
طبیعی هست، اگر والی عادی در یک اداره هست جا به جایی ها، ولی بحث استعفا مربوط به یک خود مقام هست و او اگر به هر دلیلی که از ادامه کار میخواه خودداری کنه بستگی به خودشان داره. او رو میشه از جناب والی صاحب شما مستقیما سوال کنین، اما تا این لحظه در مورد برکناریش از طرف حکومت چیزی وجود نداره.
پیش از این یک منبع دولتی به رادیو آزادی گفته بود که والی بلخ عطا محمد نور به زودی یا برکنار خواهد شد یا استعفا خواهد داد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید حزبش میخواهد به هدف ایجاد یک موقف مشترک در مورد مسائل مهم ملی و گسترش فعالیت‌های این حزب دوباره منسجم گردد. آقای حکمتیار امروز در اولین کنگره حزب اسلامی که در خیمه لوی جرگه دایر شده بود گفت: به نام حزب اسلامی دفاتر زیاد گشوده شدند و واحدسازی این دفاتر از اولویت‌های آنها میباشد.
ما مسائل بزرگ را در پیش رو داریم. اول آن تنظیم مجدد حزب است. در اینجا تعداد دفاتر به نام حزب باز شده بود. کار اول ما این بود که تمام این دفاتر را توحید کنیم.
آل هم چند خبری از جهان. در حالی که تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی، دو رقیب منطقوی شرق میانه، در حال افزایش است، حسن روحانی رئیس جمهور ایران به سعودی هشدار داده است که تهدیدات علیه ایران به جای نمی‌رسند. روحانی امروز در جلسه کابینه خطاب به سعودی گفت: موقف و توان ایران به شما معلوم است. آنهایی که از شما نیرومندتر بودند توان انجام کار در برابر مردم ایران را نداشتند.
جایگاه ایران رو در این منطقه میشناسید. از شما بزرگترها آمدند و شاخشون شکسته شد. حالا شما که چیزی نیستید، آمریکاش آمد و نتونست در این منطقه کاری بکنه، از ناب آمریکا همه جمع شدن نتونستن، قلتورتر از شما صدام بود آمد شاخش شکسته شد.
تنش ها بین ایران و عربستان سعودی بعد از آن بیشتر شد که حوثی های یمن به روز شنبه راکت را به سمت میدان هوایی ریاض پرتاب کردند، راکتی که گفته می شود ایران حوثی های یمن را با آن تجهیز کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشغول دیدار از چین است، جایی که قرار است صحبت‌های وی با مقامات بیشتر روی برنامه هسته‌ای کره شمالی متمرکز باشد. آقای ترامپ از کره جنوبی وارد چین شد، جایی که در آن هشدار جدی به پیونگ‌یانگ داد و گفت که اراده آمریکا را آزمایش نکند. وی میگوید امروز نه تنها از موقف حکومت‌های ما صحبت می‌کنم، بلکه از جانب تمام ملت‌های متمدن و کره شمالی میگویم. ما را دست کم نگیرید و آزمایش نکنید. ما از امنیت مشترک، رفاه مشترک ما و آزادی مقدس ما دفاع خواهیم کرد. آقای ترامپ و همسرش میلانیا با رسیدن به پیکینگ با گرمی استقبال شده و از شهرک غیر بیجنگ دیدار کردند، جایی که در آن مراسم رقص و موزیک فرهنگی چین برپا شده بود. در این مراسم رئیس جمهور چین شی جین پینگ و همسرش پینگ لیوان و شماره از مقامات ارشد آمریکایی و چینایی حضور داشتند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل باز هم به افغانستان تمرکز دارد. بحثا روی آینده والی بلخ تا محمد نور، یک عضو جمعیت اسلامی، میگوید
بدون شک از پیش بحث‌های در این مورد وجود داشت، ولی نهایی نشده در اینجا بحث‌هایی که چگونه باید.
رئیس اجرای افغانستان میپذیرد که تعهدات حکومت برای مردم به طور کامل تحقق نیافته است.
ما در حکومت باید جرأت داشته باشیم که بگوییم و اعتراف کنیم که آنچه را که حق مردم افغانستان بوده در این راستا و در این زمینه ما به اون نرسیدیم.
یک تحقیق تازه کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که 50% مردم افغانستان قربانی فساد اداری می‌باشند. رئیس این کمیسیون گفت
فساد متأسفانه عامل بدبختی و عامل ادامه جنگ و عامل ادامه ناامنی و عدم اعتماد به نهادهای دولتی است.
افزایش تهدیدها به اعضای شورای ولایتی هرات و همچنان صحبت در مورد افزایش تنش‌ها بین عربستان سعودی و ایران. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، اجلاس دو روزه وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل آغاز شد. در روز دوم این اجلاس نقش ناتو در افغانستان بررسی می‌شود. سرمنشی ناتو امروز در بروکسل گفت این پیمان همکاری خود را با افغانستان ادامه خواهد داد. در این مورد مصطفی صدیقی از بروکسل گزارش می‌دهد.
اجلاس دو روزه وزرای دفاع ناتو اینجا در بروکسل پایتخت بلژیم جریان داره. یان استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که آن در برآورده ساختن هدف استراتژیکشان در افغانستان ناکام مانده. استولتنبرگ در جریان سخنرانی خود در روز نخست نشست دو روزه وزرای ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم در پاسخ به یکی از پرسش ها این پیام را به طالبان فرستاد. بخشی از این را با هم نشنویم.
Our message is that we are going to stay in Afghanistan to train and help and support the Afghan forces so they can fight hard.
منشی عمومی ناتو میگوید پیام ما این است که ما در افغانستان خواهیم ماند تا نیروهای افغان را آموزش دهیم، با آنان کمک کنیم و آنان را حمایت کنیم تا اونها بتوانند با طالبان و سازمانهای تروریستی جنگند و کشورشان را با ثبات بسازند. او گفت که چالش ها موجودند، ولی اینکه شاهد پیشرفت های بودند نیروهای افغان توان مبارزه با طالبان را دارند و گفت که برآورده ساختن هدف استراتژیکشان که همانا کنترل مراکز ولایات است ناکام ماندند. من گفت که به همین دلیل است که اکنون شاهد حمله های شدید بر غیر نظامیان هستیم. استولتنبرگ همچنین گفت که وزرای دفاع ناتو و شریکانشان فردا پنجشنبه در مورد ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به تفصیل بحث خواهند کرد. پوزش، مشوره و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هدف اصلی این ماموریت ناتو است که شما میدانید در جنوری سال 2015 آغاز شد. افزایش شمار نیرو در افغانستان از بحث‌های کلیدی است که قرار است شمار ماموریت حمایت قاطع از حدود 13,000 به حدود 16,000 افزایش بیابه. و یادآور میشم که از افغانستان دگر جنرال طارق‌شاه بهرامی و هیئت همراهش در نشست فردا اشتراک میکنند. آقای بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان است. برای ناتو اصلاحات در بخش‌های گوناگون در افغانستان و نیز مبارزه با فساد اداری بسیار مهم خوانده شده اینجا. و از سوی دیگر منشی عمومی ناتو با تاکید بر اهمیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی و نیز انتخابات رئیس جمهوری آینده گفت که امنیت بر برگزاری این روندهای دموکراتیک در افغانستان مهم است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
سخنگوی جمعیت اسلامی میگوید بحث‌ها در این حزب درباره این که عطا محمد نور والی بلخ در آینده چه نقشی را بازی کند آغاز شده است. عبدالشکور واقف حکیمی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این بحث‌ها تا حال نهایی نشدند. در همین حال برخی منابع در حکومت میگویند به زودی عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ یا استعفا خواهد داد و یا برکنار خواهد شد. اما ریاست جمهوری آنچه به گونه رسمی میگوید این است که تا هنوز حکومت درباره برکناری عطا محمد نور فیصله نکرده است. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
هیئت متشکل از شورای رهبری جمعیت اسلامی اخیراً به دیدار عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی رفته و در این باره بحث کردند که آقای نور در آینده چه نقشی را بازی خواهد کرد. عبدالشکور واقف حکیمی سخنگوی جمعیت اسلامی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی اما گفت که این بحث ها تا هنوز نهایی نشده است. آقای حکیمی که خودش عضو این هیئت بوده میگوید آنان بر سر تحولات اخیر سیاسی و تحولات در داخل حکومت نیز بحث کردند. اما سخنگوی جمعیت درباره این که آیا بر آمدن تغییر در کرسی ولایت بلخ هم بحث های صورت گرفته یا نه گفت
بدون شکی است از پیش بحث هایی در این مورد وجود داشت ولی نهایی نشده در اینجا بحث هایی که چگونه باید بحث بر سر از این که چگونه باید در آینده چه نقشی را باید بازی بکنه و یا اکنون چه تصمیماتی باید گرفته شود.
دست کم سه منبع معتبر در حکومت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که حکومت درباره آوردن تغییرات در کرسی ولایت بلخ تصمیم گرفته است. یکی از این منابع که نمیخواهد از وی نام ببریم گفته است در آینده نزدیک والی فعلی بلخ یا استعفا میدهد و یا هم برکنار خواهد شد. منبع اضافه کرده است که رئیس اجرایی نیز هیئت را به بلخ فرستاده تا درباره آماده شدن عطا محمد نور برای آمدن تغییر در کرسی این ولایت صحبت کند. تلاش های ما برای گرفتن نظر عطا محمد نور بی نتیجه ماند. اما ذبیح الله فطرت معاون سخنگوی جمعیت اسلامی در صحبت با رادیو آزادی ادعاها مبنی بر برکناری عطا محمد نور و رفتن هیئت ریاست اجرایی به بلخ را رد می کند. عطا محمد نور از سال 2004 تا 2014 میلادی والی بلخ بود و در این سال با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان او را به عنوان سرپرست ولایت بلخ تعیین کرد. اما در ماه فوریه سال روان میلادی آقای نور بار دیگر بر اساس حکم رئیس جمهور به عنوان والی بلخ تعیین شد. آقای نور در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 از عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی محمد اشرف غنی حمایت کرد. او همچنان یکی از منتقدان سران حکومت وحدت ملی است. در همین حال شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور که روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت تا هنوز درباره برکناری عطا محمد نور از ولایت بلخ حکومت فیصله نکرده است.
او اگر به هر دلیلی که از ادامه کار میخواد خودداری کنه بستگی به خودشان داره. او را میشه از جناب والی صاحب شما مستقیما سوال کنید اما تا این لحظه در مورد برکناریش از طرف حکومت چیزی وجود نداره.
اما آقای مرتضوی در جریان صحبت‌هایش این را هم گفت که عزل و نصب در تمام ادارات دولتی یک امر عادی و معمول است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان می‌پذیرد تعهداتی که حکومت برای مردم سپرده بود تحقق نیافته است. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در نشستی که از سوی نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان برگزار شده بود تأکید نمود که برای تغییر وضعیت کنونی به ویژه در بخش زنان باید کارهای بیشتر صورت گیرد. در این حال رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان میگوید که نقش زنان در بخش‌های سیاسی و تصمیم گیری بسیار کمرنگ است. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت هرچند به دستاوردهای حکومت در 3 سال گذشته اشاره می کند، اما می گوید آنچه حق مردم بود و تعهد کرده بودند شهروندان کشور به آن دست نیافتند. آقای عبدالله در نشستی که روز چهارشنبه از سوی نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان در کابل برگزار شده بود گفت نقش زنان در تصمیم گیری های سیاسی زیر سایه چالش هایی رفته است که در برابر حکومت قرار دارد.
همه مسئولیت داریم به خاطر تغییر وضعیت موجود در عرصه های مختلف و به خاطر گذاشتن یک تهداب مستحکم برای آینده با ثبات افغانستان. تعهد همه ما را می‌خواهد. ما در حکومت باید جرأت داشته باشیم که بگوییم و اعتراف کنیم که آنچه را که حق مردم افغانستان بوده در این راستا و در این زمینه ما به اون نرسید، یا آنچه را که وعده سپرده بودیم و تحقق پیدا نکرده.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در حال از عملی نشدن وعده‌های حکومت برای مردم به ویژه در راستای بلند بردن قابلیت‌های زنان سخن می‌زند که پیش از این شبکه زنان افغان و شمار از فعالان زن نیز حکومت را از بهره عملی نشدن این وعده ها در برابر زنان به انتقاد گرفته است. با این همه زرقای افتلی رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان نیز حضور زنان را در نهادهای حکومتی به ویژه بخش های تصمیم گیری و شورای عالی صلح افغانستان سمبولیک می خواند.
آنچنان که حکومت وحدت ملی تعهد کرده بود در قسمت تامین حقوق زنان و اولویت دادن به مشارکت سیاسی زنها، امروز ما می‌بینیم که امی مشارکت متأسف کمرنگ شده. یک از نگرانی های بسیار زیاد است که امروز اکثریت مردم افغانستان به خصوص نهادهای فعال در قسمت حقوق زن به این قسمت بدهی مورد زیاد اندیشه دارن و نگران هستند.
با این همه حکومت افغانستان 27% حضور زنان در شورای ملی، حضور 9 معین زن در وزارت ها، فعالیت 12 زن در شورای عالی صلح و نیز گزینش 4 زن به صفت سفیران افغانستان را عملی شدن بخش از تعهدات میداند که در پیوند به مشارکت سیاسی زنان و بلند بردن قابلیت های آنان داده بوده است. در این میان اکرم اخبلباگ رئیس دارالانشای شورای عالی صلح نگرانی ها را در پیوند به نقش سمبولیک زنان در این شورا بیجا می خواند. شورای عالی صلح خود را مکلف می‌داند که برای آوردن صلح نقش زنان و خواهران را در نظر گیرد، زیرا بسیار مهم است و این زن است که یک نسل را تغییر می‌تواند بدهد. خواهرانی که در شورای عالی صلح گزینه شدند میان آنان کدام صف بندی وجود ندارد و آن نگرانی ها که نزد بعضی خواهران ما موجود است آنچنان نیست. اما نیلوفر ابراهیمی یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگوید تعهدات ملی و بین المللی برای تقویت نقش زنان باید عملی گردد و به حضور چند زن در کرسی های حکومتی نباید خلاصه شود و این نقش زنان در ادارات دولتی را بیشتر نمایشی میخواند و میگوید به همین علت طوری که لازم است فعالیت زنان تاثیرگذار نبوده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شورای ولایتی هرات تحت تهدیدات مخالفان مسلح دولت قرار دارد. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی میگوید ریاست امنیتی ملی آنان را از این موضوع آگاه کرده است. این نگرانی در حال ابراز می شود که یک عضو شورای ولایتی هرات همراه با یک محافظ مسلحش روز سه‌شنبه از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شده. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
بدنبال ترور محمد فاضل عفیف جمشیدی عضو شورای ولایتی هرات، کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی این ولایت فاش ساخت که این شورا تحت تهدیدات گروه های تروریستی است. آقای علیزایی تأکید کرد که مقامات امنیتی در این ولایت از این موضوع آگاهی دارند.
در حقیقت شورای ولایتی تحت تهدید است. خود ریاست امنیت ملی در جریان هست و واضح گفت ولی باید جلوگیری بشه.
رئیس شورای ولایتی ایراد که در یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران صحبت میکرد، وضعیت امنیتی در این ولایت را نگران کننده خواند. کامران علیزایی رئیس این شورا موجودیت ترورها و اختطافات در این ولایت را ناشی از ضعف مسئولان امنیتی خوانده، هشدار داد اگر وضعیت به همین روند ادامه پیدا کند، فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در مناطق مختلف این ولایت گسترش خواهد یافت.
ما میخوایم بگیم که اگر لانه‌های کوچک دشمن زده نشه، سرپناه خود تروریست‌ها و اختطافگرا خراب نشه، مردم ناامید میشه، نمیتونه تجارت کنه، نمیتونه کار کنه و نمیتونه زندگی کنه.
موجودیت ترورها از سوی افراد مسلح ناشناس در مرکز شهر هرات به یکی از نگرانی‌های جدی باشندگان این ولایت تبدیل شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید نیروهای امنیتی افراد زیاد را به اتهام ترورها در این ولایت بازداشت کردند که دوسیه‌های برخی از این افراد به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است.
در جریان همین سال‌ها اگر شما مشاهده کرده باشین، شما را قابل توجه از افرادی که متهم مستقیم قضایای ترور بودن شناسایی و دستگیر شدن و در بسیاری از موارد از جنایاتی که می‌خواستن این افراد مرتکب بشن جلوگیری بشده.
محمد فاضل عفیف جمشیدی عضو شورای ولایتی هرات روز گذشته در حال ترور شده است که 3 سال قبل مردان مسلح ناشناس عزیز الله نجفی منشی این شورا را در مرکز شهر ترور کردند. حالا رئیس شورای ولایتی با انتقاد از مقامات امنیتی میگوید که تا کنون عاملین قتل آقای نجفی بازداشت نشدند. باشندگان هرات میگویند اگر عاملان قضایای ترور از سوی حکومت گرفتار و مجازات میشدند، این گونه رویدادها دیگر تکرار نمیگردید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک تحقیق تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که 50% مردم قربانی فساد اداری‌اند. نتایج این تحقیق را روز چهارشنبه این کمیسیون زیر نام وضعیت دسترسی همشهریان به عدالت با رسانه‌ها در میان گذاشت. سیما سمر رئیس این کمیسیون ادامه فرهنگ معافیت از مجازات را فراهم کننده زمینه فساد اداری در کشور می‌خواند. اما معاون لوی سارنوالی می‌گوید حکومت برای ریشه‌کن سازی این پدیده متعهد است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید فساد اداری یکی از جرایم است که باید در برابر آن مبارزه مشترک و جدی صورت گیرد. در این میان تحقیق تازه این کمیسیون نشان می‌دهد که 41% مردم در این کشور قربانی فساد اداری هستند و 53.6% مردم از تبعیض قومی شکایت کردند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر روز چهارشنبه با ارائه این تحقیق زیر نام وضعیت دسترسی همشهریان به عدالت تاکید کرد که برای یه تامین صلح و ثبات در کشور باید در گام نخست با فساد مبارزه جدی شود.
فساد متاسفانه عامل بدبختی و عامل ادامه جنگ و عامل ادامه ناامنی و عدم اعتماد به نهادهای دولتی است. باید تلاش صورت بگیره که مبارزه ما همه جانبه باشه، دقیق باشه، دوامدار باشه و شفاف باشه، مردم در او اشتراک داشته باشه.
خانم سمر میگوید ادامه فرهنگ معافیت زمینه فساد را در این کشور بیشتر فراهم ساخته است و به گفته وی نمیشود با 1 یا 2 سال مبارزه بستر این پدیده را برچید، بلکه به تعهد جدی و محکم سیاسی در این زمینه نیاز محسوس است. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید نتایج این تحقیقش را با نهادهای شریک میسازد که در برابر فساد مبارزه میکنند. با این همه هرچند در این اواخر حکومت چند مقام برجسته را در پیوند به اتهام فساد اداری محاکمه کرده است و میگوید اقدامات را در این بخش نیز انجام داده است، اما دیدبان شفافیت در روزهای اخیر کارکرد حکومت را در پیوند به مبارزه با فساد اداری زیر پرسش برده و میگوید حکومت در 3 سال گذشته نتوانسته است با این پدیده مبارزه کند. اما در این میان غلام حیدر علامه معاون لوی سارنوالی افغانستان میگوید حکومت برای ریشه‌کن سازی فساد اداری متعهد است و در این راستا کارهای نیز انجام داده است. آقای علامه که در نشست کمیسیون مستقل حقوق بشر اشتراک کرده بود در این باره گفت
روند مبارزه با فساد اداری در کشور خوب پیش میره، محاکمه فساد پیشگان هم به خوبی انجام میشه و شما هر چند روز اخبارش خود شما از رساله ها پخش میکنین، منصفانه و عادلانه به قضای فساد اداری در مورد هر کسی که بوده قاطعانه رسیدگی کرده و شما نتایج این رسیدگی ها را دیدید.
در کنار انتقادها از کارکرد حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری، اما اداره بین المللی شفافیت در گزارش اخیرش دریافت است در حالی که افغانستان در سالهای گذشته دومین جایگاه را در میان کشورهای آلوده با فساد داشته است، اما به باور این اداره مبارزه ای که در این زمینه از سوی حکومت صورت گرفته، اکنون افغانستان در جایگاه هشتم کشورهای آلوده با فساد قرار دارد. از سوی هم جکوب برکس تانگی سفیر دنمارک در نشست کمیسیون مستقل حقوق بشر اشتراک داشت، تلاش‌های حکومت افغانستان را در راستای مبارزه با فساد اداری می‌ستاید، اما می‌گوید این کشور هنوز هم با تهدیدهای فساد روبرو است و تأکید می‌ورزد که برای حکومت افغانستان لازم است تا با یک مکانیزم ویژه با این پدیده مبارزه کند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تنش‌ها میان عربستان سعودی و ایران پس از آن شدت گرفت که ریاض تهران را به فراهم کردن راکت‌های بالستیک به شورشیان حوثی در یمن متهم کرد. ایالات متحده آمریکا نیز از عربستان سعودی حمایت کرد و از سازمان ملل متحد خواست تا ایران را رسماً به دادن اسلحه به شورشیان حوثی در یمن مسئول بداند. در همین حال یک روزنامه تندرو ایران در شماره روز دوشنبه خود در اشاره به حمله راکتی حوثی‌های یمن بالای عربستان سعودی به خط درشت نوشت که پس از ریاض نوبت دبی است. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
سرخط یکی از روزنامه های چاپ ایران جنجالی شد و نظریات مختلف را همراه داشت. روزنامه تندرو کیهان که برای نشر بیانیه هایی که اغلب با موقف حکومت آن کشور در تضاد واقع می شود مشهور است، روز دوشنبه نوشت پس از ریاض هدف بعدی راکت حوثی های یمن دبی خواهد بود. شماره در صفحات اجتماعی و تا در مطبوعات ایران سرخط روزنامه کیهان را تنش‌زا خوانده، آن را گمراه کننده و غیر منطقی در یک زمان اساس عنوان کردند. پس از این واکنش ها هیئت نظارت بر مطبوعات ایران با نشر اعلامیه هشدار داد که سرخط روزنامه کیهان در تضاد با منافع ملی ایران قرار دارد. تنش ها میان ایران و عربستان سعودی در حال شدت گرفت که ریاض گفت شورشیان حوثی در یمن شنبه گذشته یک راکت را بالای میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض پرتاب کردند، اما این راکت از سوی سیستم دافع هوا سرنگون شد. ریاض ادعا کرد که این راکت از جمع مهمات است که ایران برای حوثی های یمن فراهم کرده است. امریکا نیز با تایید این ادعا گفت که ریاض معلومات رای راه کرده که نشان می‌دهد راکت هایی که در ماه جولای و شنبه گذشته بالای عربستان سعودی فیر شدند ساخت ایرانند، اما ایران با رد این ادعا گفت عربستان خودش عامل همه خشونت ها و درگیری ها در یمن شده است و نباید تهران را مقصر بداند. شاهین بشیری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی میگوید تنش‌های اخیر میتواند پیامدهای چندان خوب در قبال نداشته باشد مگر اینکه جامعه جهانی مداخله کند.
ببینید الان منطقه خاورمیانه از جهات گوناگون تبدیل به یک بشکه بارود شده که منتظر یک جرقه است تا منفجر بشه. همین مسئله یمن و دخالت آشکار به هر حال دو کشور رقیب در منطقه، یعنی هم عربستان هم ایران، در این مسئله نشون دهنده اینه که به هر حال این جنگ نیابتی میتونه خطرناک باشه. منتها من فکر میکنم حتما جامعه بین الملل دخالت خواهد کرد.
تنش ها میان ریاض و تهران و حمایت امریکا از ریاض در آن بحث های داغ را نه تنها در مطبوعات بین المللی بلکه در مطبوعات ایران نیز به همراه داشت. روزنامه کیهان که تندترین سرخط را در شماره دوشنبهش نوشت روز سه‌شنبه از آن دفاع کرد و گفت منافع ملی در حمایت از مظلومین در یمن است، نه نگرانی برای ساختمان‌های دبی. اما محمد باقر نوبخت سخنگوی حکومت ایران روز گذشته گفت با رسانه‌هایی که منافع ملی را هدف قرار می‌دهند برخورد می‌شود.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکیم شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.